أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اختیار فرمودند که منتهای مشی در نذر حج ماشیان به مقتضای روایات رمی جمار هست. روایاتی که مستند ایشون هست خب روایاتی است. روایت اول رو خوندیم ظاهرا. بله. روایت اول، روایت شیخ از علی ابن محزیار عن فضاله عن ابان عن جمیل بود. روایت دیگر روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن حمام عن ابی الحسن رضا صلوات الله و سلامه علیه نقل می فرماید. قال ابو عبدالله، آقا امام رضا می فرماید، قال ابو عبدالله فلذی علیه المشی فلحج، از کسی که بر عهده او هست مشی در حج، یعنی مشی در حج برش واجب شده باشه، حالا به ای وجه، نذر، قسم. امام فرمودن اذا رما الجمره زار البیت راکبن و لیس علیه شیئون. اینجا عنایت بفرمایید، اذا رما الجمره زار البیت راکبن، این یک قرینه‌ای در این متن هست که مراد از جمره، جمره عقبه روز دهم نیست، برای اینکه امام می‌فرمایند این دیگه بعد سراغ بیت که می‌خواد بره، این راکبن بره اشکال نداره. و باز توجه بفرمایید که در اینجا این کلام امام ناظر به این است که سواء اون این که این شخص طواف و سعی حج رو انجام داده باشه یا انجام نداده باشه، چون وقتی وقوف در منا داره اعمال منا رو داره، بعد را میفته میره مکه برای دنبال اعمالش. این روایت برمیاد ازش، چون ما وچی که میخوایم اختیار کنیم ما معارضه یا آقای خویی رو قبول نداریم، بعد بیایم میگیم، این به درد ما میخوره. اینجا اذا رما الجمره زار البیت راکبن و لیس علیه شیئون، این مشی که برش واجب بوده تمام شده، دیگه چیزی برش نیست. این بیان امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایته. این روایت غیر از این طریق کلینی طریق دیگری هم داره که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضر به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن اسماعیل ابن حمام روایت رو نقل میکنه. خب این دلالت رو گفتیم. سند مرحوم کلینی روایت رو از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی عطار قمی، هم مرحوم نجاشی ایشون رو توصیق میکنه، هم علامه، ایشون طبقه هشتمی از مشایخ مرحوم کلینی است. ایشون روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه. مراد اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی ابن سعد اشعری است و ایشون هم شیخ در رجال توصیق کرده ایشون رو، مرحوم علامه در خلاصه توصیق میکنه، ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو از اسماعیل ابن حمام، اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میمون البصری، مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون هوه و ابوه و جده، اینها نسلا در نسل ثقه هستند. علامه هم در رجال همین تعبیر رو داره. ایشون طبقه ششمیست. ایشون روایت رو از آقا علی ابن موسر رضا نقل میکنه. روایت صحیح هست و هیچ مشکلی از نظر سندی نداره. روایت دیگر که باز مستند واقع شده برای مرحوم صاحب عروه این روایته. بله عرض کردم. ببینید زار البیت را که بر این یه فایده داره، به حساب اینکه معمول متعارف اینجور بوده روز دهم فقط جمره عقبه رو باید رنگ بکنه، اما کارهای دیگری هم دارم مثل حلق و تقصیر و بساط و از این حرفا هست، ولذا متعارف نبوده روز عید تا کاراشونو کردن بیان زیارت بیت، معمولا روز دوازدهم می آمدن. قبلا هم که وسیله مثل حالا نبوده، اونجا وقتی میرن یه سوروساتی در منا برپا می کردن می موندن اونجا. آمدن به بیت روز دوازدهمه. این زار البیت را که بر چند تا مطلب ازش در میاد بیرون. یکی این که مراد از جمره همه جمراته، همینی که مرحوم صاحب عربه میگه جمره عقبه روز 12، این یک. دوم این که زار البیت را که بر زیارت بیت که میره، این قبلن که وقتی برای طواف و سعی حج نداشته، چون قبل از آنی که بره به سمت عرفات که نمیتوانه طواف حج رو انجام بده الا برای معذور و افراد خاصی، توجه فرمودید، این زار البیت را که بن طبعا بیت باید بیاد برای ادامه اعمال طواف و سعی و اینها. این که امام در اینجا میفرماید زار البیت را که بن، این اون وقت ما از استدلال میکنیم به این روایت که این فرمایشی که آقای خویی میفرمایند که مقتضای قاعده اینه با رمی جمار این تمام میشه، ما چون اعمال حج تمام شده این تمام نیست، مقتضای قاعده ای نیست، توجه فرمودی؟ اگر مقتضای قاعده اینه که همه اعمال حج تمام بشه، طواف و سعی هم باید تمام شده باشه، پس قید باید بزنید. پس اینجا تعبدی هست در این روایات که با رمی جمار مش تمام میشه، اینجا مقتضای قاعده نیست، مقتضای قاعده این است که کل اعمال حج تمام شده باشه. و حتی کسانی مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب جواهر که اینا آمدن طواف نساء گفتن، طواف نساء جزء حج نیست، ملحق به حجه، اما پیش عامه مردم طواف نساء نسبت به بقیه اون چیزهایی که احرام رو باز میکنه اهمیتش بیشتره، اونقدر که قید برای طواف نساء دارن برای سعی صفا و مروه حج ندارن، توجه فرمودید؟ ولذا اون حرفم بی جا نیست که اونا میگن، یعنی اعمال حج به تمامه، یعنی زمانی که همه محرمات احرام برداشته بشه طواف نساء هم داخل میشه. علامه و محقق و صاحب جواهرم آدم های کمی نیستن که قائل به این مقاله شدن، ولذا از این بابه اون وقت این روایت با همین یه جمله این معنا رو میرسونه که مرحوم صاحب عروه که آمده گفته اتمام مش به رمی جمره است، به مقتضای روایت فتوا داده، نمیتونه آقای خویی بیاد بفرماید در اینجا این طبق قاعده است، اعمال حج تموم شد رفت، اعمال حج تموم نشده. پس اینجا حالا اینو شما داشته باشید بعدن در سنجش روایات، چون سه دسته روایت داریم، از نظر ما همه یه سه دستم صحیحه، روایات معتبره، حالا آقای خویی بعضی ها رو ضعیف میدونه خلاص میشه، ما همه رو معتبر میدونیم، میگیم این دقتی که در سند میکنیم برای این جهته. بله بسیار خوب، ما با شما هیچ کلام، ما با کلام شما هیچ تلافی نداره، ما هم مؤید شما هستیم. خب روایت دیگر این روایت محمد ابن ادریس فی آخر سرائر نقلن من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن الحلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الماشی متا ینقضی مشیه قال اذا رما الجمره و اراد الرجوع فلیرج راکبن فقد انقضا مشیه و ان مشا فلا بأس. چی فرمودید؟ حالا اینجا که ما نوشتیم یعنی قضیه، حالا فرمایش شما اگر درست باشه یا چی، اینجا اونی که ما نوشتیم یعنی قضیه متا یعنی قضیه مشیو، یعنی منقضی شده، تمام شده، اب نداره، مشکلی نداره. اینجا اضافه ای که روایت داره نسبت به روایات قبل، فلیرجع راکبن، یرجع یعنی رجوعه، رجوع از منا دلالت میکنه که جمرات همش تموم شده، روز دوازدهم رجوع از منا، فلیرجع راکبن. این برای ما موضوعیت داره چون اصرار داره مرحوم صاحب عربه که میفرماید رمی جمار نهایت مشیه، که آقای خوی میفرمان در روایات رمی جمره هست، رمی جمار نیست. استظهار مرحوم صاحب عربه از روایت به این اعتباراته، ولذا اینجا اگر رمی جمره کرد، ازا رما الجمره و اراد الرجوع، که دیگه بخواد برگرده از بنا برگرده به قول معروف، فلیرجع راکبن، فقط انقضا مشیهو، بله، و این مشا فلا بأس، حالا بخواد بازم پیاده ادامه بده، وجوب دیگه نداره، فلا بأس یعنی وجوب دیگه نداره، الزام دیگه برداشته شد. این روایت از نظر ما صحیح است، به حساب این که ما در جاش بحث کردیم مرحوم ابن ادریس از بزرگان فقه هاست، ایشون طبقه چهاردهم تقریبا، یک دو طبقه بعد از شیخ طوسی، از اعلام فقه هاست، خیلی به اسلام مرد ملاییست. ایشون آخر کتابش سرائره در فقه، آخر سرائر یک نوادری داره به اسلام، اونجا روایاتی رو نقل میکنه، این روایاتی که نقل میکنه از کتب مختلف هست، اونجا بحثی هست که آیا روایاتی که اونجا ابن ادریس از این اصول نقل میکنه سند خوب و اساسی داشته به این کتاب ها یا نداشته. بعضی ها میان تمام اسناد ابن ادریس رو تصحیح میکنن، میگن بله سند داشته، خب طبقه 14 همه شیخی که تهذیب رو نوشته، طبقه 12 همه ابن ادریس، حالا دو طبقه بعدش میتونه سند داشته باشه. اونجا بحثی که ما کردیم در اون سندهایی که اونجا ابن ادریس داره، این وجه که تمام این اسناد به اصول ما صحیح هست و درسته و چه قوی داره، اما بعضی از این کتاب ها تقریبا از مسلمات پیش فقهای ما بوده که جناب ابن ادریس سند صحیح داشته به اونها، از جمله این کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که ایشون سند صحیح بهش داشته و آیون بحث کردن، مفصل در رجال بحث کردن، ولذا این نقلی که ایشون از نوادر ابن ادریس میکنه، ایشون هم عصر با محمد ابن ابی نصر نیست، محمد ابن ابی نصر طبقه هفتمه، ایشون طبقه چهاردهمه، پنج نفر شیش نفر این وسط واسطه باید باشن، اما طریق به کتابش داشته، یعنی کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر پیشش بوده، خود کتاب هم کافی نیست، وجاده میشه اگه کتاب داشته باشه، نه سند داشته ابن ادریس به صاحب کتاب، ولذا بعد احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم از اجلاء، حلبی هم از ثقات، روایت از نظر ما صحیح است. اما حالا ممکنه کسی هم اشکال بکنه، اون دوتا روایت قبلی خالی از اشکاله، اما این روایت صحیح بودنش، این قیدی که در اینجا امام فرمودن فلیرجع راکبن، استظهاری که ما از اینجا میتونیم بکنیم، این به درد ما میخوره. این روایت، روایت فقط اینا نیست، روایات دیگری هم داریم، اینا روایاتی است که انتهاء مش رو فراق از رمی جمره آمدن و عنوان کردن. خب روایت داریم از جمله مرسله جناب مفید در مقنعه که ایشون می‌فرماید قال سئل عن الماشی متى یقطع مشیه، قال اذا رمى جمرة العقبة فلا حرج ان يزور البيت راكبا. مرحوم صدوق روایت رو مرسل نقل میکنه، مرسلاتی که حالا اینجا مثل مفید داره، چون میدونید مفید ارزم به حضورتون که طبقه دهم هست دیگه، از شیخ طوسی اقدمه، نقل روایتش موضوعیت داره و مقنع هم کتابی است که از کتاب‌های فقهی دوره اول ماست که فقه رو با متن روایت به اصطلاح می‌نوشتن. اونجا بنابر ذکر سند نداشتن، مطلب رو می‌خواستن که فقه می‌خواستن ترتیب بدن. اینجا ما بله اگر فقط این روایت باشه خب اون وثوق خاص به مفید می‌خواد، ما روایت دیگه داریم، اما روایت دیگه هم داریم ما اینجا، اما نسبت به این روایت که مرحوم صدوق حتی اسم امام هم نمیاره در اینجا، از متن میخواد استفاده فتوای فقهی بکنه و فتوا بده، ایشون نقل میکنه این روایت رو که از ماشی سوال شد مشیش کجا قطع میشه، اونجا امام فرمود ازا رما جمرت العقبه فلا حرج ان یزور البیت راکبن. این خیلی واضح تره که اینجا اگر جمره عقبه رو زد، این یزور البیت که بعدش داره دلیل بر این میشه که رمی جمره عقبه در انتهای رمی همه جمار سه روزه، این رو کاملا میرسانه. خب این روایت هست، البته ما این روایت رو به عنوان صحیح مستقل تلقی نمی کنیم، اما اعتبارش خب به هر حال به حد خودش هست. خب اجازه شما یه کمی زودتر از آخوند من گریه میکنیم، من هنوز روزش رو نخوندم، سب کنید. بله روایت دیگر که در بله ببینید یزور البیت راکبن، نه اجازه فرمایید ببینید من در همون روایت قبلی هم اینو عرض کردم خدمت شما، این که چی؟ نه اجازه فرمایید اون علیه، نه ببینید اون علیه کارساز نیست، اجازه بفرمایید ازا رما جمرت العقبه فلا حرجه، فلا حرجه یعنی آزاده دیگه، دیگه آزاده که ان یزور البیت راکبن، این که زیارت بیت یعنی از بنا خارج بشه مال روز دوازدهمه به حسب غالب، ولی این هم همون قرینه که اونجا گفتیم اینجا هم هست. حالا روایت دیگر که داریم که آقا اشاره فرمودن بهش، مرحوم کلینی نقل میکنه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال سألته متى ينقطع مشی الماشی قال اذا رمى جمرة العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا. در این روایت مشکلی داریم ما، مشکل عبارت از این است که امام حلق رأس رو ذمیمه کرده، درست؟ حلق رأس از اعمال روز دهمه، اینو در نظر داشته باشید، رمی جمره عقبه هم از اعمال روز دهمه، جمره اولا و وسطا روز دهم نداره، جمره عقبه است. حلق رأس رو هم که ذکر فرمودن، خب به نظر میاد که در اینجا همون جمره عقبه روز دهم معیار باشه، اما در انتها میفرماین فلیزور، فلیزور چی رو زیارت کنه؟ بیت دیگه فلیزور راکبن، این دلالت میکنه بر تمام شدن اعمال منا، ولذا این جای گیری داریم در این روایت. اگر بخوایم حمل کنیم، یعنی به هم بیاندازیم روایت رو که استفاده درست ازش بکنیم، اینجا بگیم مراد این است که جمره عقبه همون رمی جمره عقبه روز دوازدهمه، منتها وقتی که این میخواد خارج بشه یرجه وقتی باشه که اون از نظر احرام محل شده باشه و این محل شدنش حلق رأس هم میخواد، یعنی اگر که نه اگر هیچ کار عقب مونده ای در منا نداره، حالا اینجا ذکر نشده قربانی رو نتوانست روز دهم انجام بده، خب ما میگیم این روز یازدهم انجامش بده، روز دوازدهم اما در منا انجام بده، این رو میگیم. اینجا هم مثل همینه که اینجا امام بخوان بفرماید این جمره عقبه، یعنی جمره عقبه روز دوازدهم که بعدش فلیرجع راکبن، اما این حلق رأس، این اشاره به این است که این کار بازمانده ای از اعمال منا نداشته باشه، یعنی از نظر احرام محل شده باشه، این اشاره به این جهت باشه. اینجا مرحوم آقای خویی خودشون را از این روایت خلاص کردن، خب جبره عقبه داره، ایشون میفرمان روایت ضعیفه. خب این روایت رو عبدالله ابن جعفر عرضم به حضورتون که حالا اینجا حالا این روایت رو اجازه فرمایید چی؟ الیازر، حالا من توجه نکردم الیازر زاره یزور و امر فلیزر، ولی بسیار باشه، بسیار خوب فلیزر، احسن تو، ممنون. خب این روایت از نظر ما عرضم بزرگتون که روایت دیگر هم داریم، اما این روایت رو بهش برسیم. مرحوم کلینی روایت رو از محمد ابن یحیی نقل میکنه، محمد ابن یحیی عطار خب گفتیم ثقه هست، از احمد ابن محمد، باز احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است در اینجا، ایشون روایت رو از علی ابن حکم نقل میکنه، علی ابن حکم کوفی، ایشون هم از ثقاته، از ایشون طبقه ششم، روایت رو از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه، علی ابن ابی حمزه بطائنی، خب نوعا تضعیفش میکنن به حساب اینکه از رؤوس واقفیه است. ما اینجا راجع به ایشون قبلا بحث کردیم در فقه و این رو عرض کردیم، بله نه نجاشی نه شیخ هیچ کدومشون رو توثیق نمیکنن، نه کشی، همه میگن واقفی بوده، واقفی تندی هم بوده، از رؤوس واقفیه است. اما ما در اینجا فساد در مذهب رو از وساقت جدا میکنیم. مرحوم این بزرگان مثل محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، هر سه از ایشون روایت نقل میکنن مکرر، نه یک بار و دوبار، مکرر ازشون روایت نقل کردن که این توثیق عام شیخ که این سه نفر از هر که نقل کنن ثقه شامل ایشون میشه. مشکلی که در مورد ایشون هست عدم وساقت، هیچ کس نگفته ضعیفون فی الحدیث که وساقت نداشته باشه، فساد در مذهبه، فساد در مذهبش مسلمه، از رؤسای واقفیه است، اما هیچ منافات نداره از رؤسای واقفیه باشه اما ثقه باشه و ما بتونیم به روایتش استناد کنیم. روایت از نظر ما موثق است به اعتبار ایشون. این یک روایت دیگر باز اینجا داریم که با اینها متفاوته. روایت عبارت از این است که مرحوم عبدالله ابن جعفر الحمیری در قرب الاسناد روایت رو نقل میکنه، ان محمد ابن الولید ان یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه متى ينقطع مشی الماشی قال اذا افزت من عرفات، افاضه از عرفات. این روایت فرق میکنه با همه روایات. خب متى ينقطع مشی الماشی قال اذا افزت من عرفات، واضحه. این روایت از نظر ما سندش رو بررسی کنیم، چون طرف معارضه آقای خویی هم واقع شده دیگه. اینجا روایت عبدالله ابن جعفر روایت رو نقل میکنه در قرب الاسناد. خود عبدالله ابن جعفر رو مرحوم شیخ انصاری در هر دو کتابش، هم در فهرست هم در رجال توثیقش میکنه، علامه هم توصیح کرده ایشون طبقه سابع است یا من کبار سامنه. آقای بروچردی می فرمایند من کبار سامنه. ایشون که حالا این کبار سامنه گفتیم، محمد ابن ولید طبقه ششمه. ایشون می توانه روایت از محمد ابن ولید نقل بکنه، چون هم محمد ابن ولید عمرش طولانی بوده هم ایشون عمرش طولانی بوده. که حالا آقای بروجردی هم که بفرماین من کبار سامنه، یعنی می توانه مثل افراد طبقه هفتمی، طبقه هشتمی رو درک، طبقه ششمی رو درک کرده باشه. از این باب گفتیم خود محمد ابن ولید که اینجا داریم، محمد ابن ولید الخزاز البجلی، مرحوم نجاشی می فرماین سقطون نقی الحدیث، مرحوم کشی داره انه من اجلت العلماء العدول، منتها مرحوم کشی داره و انه من الفتحیه. خود نجاشی می فرماید ایشان از یونس ابن یعقوب روایت نقل میکنه، یعنی همین روایتی که اینجا داریم این از مواردی است که از یونس ابن یعقوب روایت میکنه. نجاشی می فرماید ایشون از یونس ابن یعقوب، حماد ابن عثمان و همینجور منکان فی طبقت هما روایت نقل کرده. امره عمرش طولانی بود، حتی لقاه و محمد ابن الحسن صفار، این برای ما مهمه، این عمرش اینقدر طولانی بود که محمد ابن حسن صفارم درکش کرد. محمد ابن حسن صفار طبقه هشتمه، مثل همین آقای همیری میمانه. و همینجور سعد ابن عبدالله اشعری که هر دوتای اینها، سعد ابن عبدالله هم طبقه هشتمیه. بنابراین آقای همیری، عبدالله ابن جعفر همیری که اونم طبقه هشتمیه، نقلش از ایشون اشکالی نداره که طبقه ششمیه، چون انقدر معمر بوده که طبقه هشتمی هم درکش کرده. عمرش اینقدر طولانی بوده، چون عمر حدیثی 30 سال دیگه، عمر طبقه 30 ساله به طور متوسط. بنابراین در نقل همیری از ایشون هیچ اشکال نداره. منتها مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ حالات ایشون رو که نقل کردن، هیچ کدام متعرض نشدن که ایشون از فتحیه بوده، فقط کشی می فرماید. حالا اگر ایشان فتحی هم باشه روایت به اعتبار ایشون موثقه میشه، اما از اعتبار نمیفته. خب ایشون روایت رو از یونس ابن یعقوب نقل میکنه، احتمال فتحی بودن رو به یونس ابن یعقوب هم دادن و گفتن و کان یتوکل ابو الحسن و مات فی المدینه فی ایام رضا فتولا امره. این متولی امر آقا امام رضا بوده، از خود ارزم به حضورتون که آقا ابو الحسن وکالت داشته به قول معروف. و کان ارزم به حضورتون که کان حزیان اندهم، این تعبیر عجیبی است، حزیان اندهم یعنی محظوظ بوده از اونا به مبسقن. و کان قد قال ارزم به حضورتون که حالا اینجا نفهمیدم من، و کان قد قال به عبدالله ثم رجع، نفهمیدیم چیه، حالا اینو ولش کنید، این کاری نداره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده و از جمله اصحاب حضرت کاظم هم باز فرموده یونس ابن یعقوب ثقتون. وقتی هم که از اصحاب حضرت رضا به شمار میاره یونس ابن یعقوب، بازم ثقتون داره اونجا، هیچ صحبتی هم از فتحی بودن ایشون نمی کنه. حالا اینجا علی حال مرحوم علامه نسبت به ایشون در خلاصه این رو داره، این تعرض میکنه استاد فتحی بودن، میفرماید اختلف علما اونا فی و قال شیخ طوسی انه ثقتون له کتب و عدله فی مواضعه. خود شیخ غیر از اینجا جاهای مختلفم ذکرش کرده و تعدیلش میکنه. ثم قال قال ابو جعفر ابن بابوی، این صدوق میفرماید انهو فتحیون و اخوه یوسف و روا، علامه می فرماید، روا الکشی احادیث حسنه تدل علی صحت عقیدت هذا الرجل والذی اعتمد علی قبول و روایته. علامه میگه چون علامه میدونید به فاسد المذهب اعتنا نمیکنه، اینجا میگه من روایت رو قبول میکنه. حالا روایت، این روایت افاضه از عرفات اگر صحیح نباشه لااقل موثق است، لااقل موثق است، چون این فتحیت نه در مورد یونس ابن یعقوب و نه در مورد اون قبلیش این ثابت نشد. حالا مرحوم شیخ معمولا اینجور موارد، بله گاهی صدوق میگه آقایون قبول ندارن، گاهی در کشی گفته آقایون قبول ندارن، چون کشی طبقه 11 قبل از شیخه، کتاب شیخ ناظر به کتاب او هست و همچنین نجاشی، اما اینو نگفتن فتحیه. حالا اگرم فتحی باشه وثاقتش تمامه، اعتبارش تمامه. مشکل ما اینجا مهم میشه خیلی. سه دسته روایات پیدا میکنیم ما، هر سه دسته موثقه. دسته اول سه تا روایت داشتیم صحیحه که دلالت میکند که انتهاء مشی عبارت است از رمی جمره، همین مقدار. یک روایت معتبره داریم که میگه انتهاء مش رمی جمره عقبه. یک روایت هم داریم که میفرماید انتهاء مشی، عرضم به حضورتون که افاضه از عرفات. سه دسته روایات داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، خب این روایت رو تضعیف میکنن، بعدم میفرماین بین اون روایت و این روایت افاضه تعارض میفته، بالمعارضه ساقط میشن روایات، پس روایتی برای استناد دیگه نداریم. روایت جمره عقبه ضعیف از نظر ایشون، این روایت افاضه هم درست باشه تعارض میکنه با اون روایات، روایت ساقط میشه. وقتی که روایت ساقط شد ما باید بریم سراغ اون معنای عرفی به قول معروف. در اینجا مقتضای قاعده ایشون میفرمان، مقتضای قاعده ای که ایشون میفرمان ناظر به اینه، من وقتی نذر کردم حجر و پیاده و حافیان، خب بسیار خوب، راهو که آمدم اعمال حجم باید طی بکنم، اعمال حج، اعمال حج با رمی جمره تمام میشه ایشون میفرمایند. بنابراین اگر روایتی هم نداشتیم که رمی جمره بگه، خودمون به مقتضای قاعده و معنای عرفی همین رو میگفتیم، این رو میگفتیم. این فرمایش ایشونه. بله بله، اینجا الان من بد نوشته باشم، اینجا فرمایش صاحب وسائل اگر باشه، حالا بفرمایید شما خلاصشو بفرمایید. ها احسن میگم احسن تو فهمیدم، میگم حالا اجازه بفرمایید. احسن تو دارم، من کلام صاحب وسائل رو ذکر میکنم، نوشتم، یادم افتاد تمام شد. اینجا ما یک اشکالی که داریم، حالا وقتم گذشت طرحش میکنیم، ما اشکالی که اینجا داریم به مرحوم آقای خویی، روایات زمانی به مرحله معارضه میرسه که قابلیت جمع نداشته باشه. وقتی قابلیت جمع داره معارضه معنا نداره. اینجا روایتی که میفرمایید درش بود جمره عقبه، این هیچ تنافی با روایت رمی جمره نداره. اونجا رمی جمره که گفتیم با اون قرائن مراد رمی جمرات میشه، با رمی جمره عقبه مخصوصا فلیرجع به اصطلاح راکبنم توش هست، این واضحه که این جمره عقبه بعد از رمی همه جمراته، تنافی نداره اینجا نسبت به روایت افاضه که ایشون معارضه رو اینجا انداختن. این هم از عجایب فرمایش ایشون. چرا؟ چون این روایت از امام سوال میکنن انتهاء مش کجاست؟ امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید اذا افست من عرفات. اذا افست من عرفات اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی سواون دخل المنا و رما بالجمرات املاح، هم این ورو میگیره هم اون ورو میگیره، اطلاق داره دیگه. سواون این که رمی جمره کرده باشه یا رمی جمره نکرده باشه، این معناشه. روایاتی که وارد شده که انتهاء این مش عبارت است از رمی جمره، خب بیا تقیید میکنه این اطلاق رو، میگه افاضه از عرفات زمانی که رمی جمره کرده باشه. اینجا جمع میشه با هم، جمع بل اطلاق و تقیید، و این نکته ایست که صاحب وسائل اشاره بش کرده، اشاره میکنه صاحب وسائل کوتاه. حالا اینجا وقت گذشت، عبارتش رو بعد بخوانیم. بنابراین از نظر ما روایات قابل جمعه، هیچ مشکلی درش نیست. بین روایت جمره عقبه و رمی جمره مطلق تنافی نیست با بیانی که عرض کردیم، با روایت افاضه از عرفات هم باز تنافی نیست، به حساب این که این روایت مطلقه، اطلاق داره. اون رمی جمره تقیید میکنه این رو، میگه نه، افاضه از عرفات که شد به اضافه مقیدن به این که رمی جمره هم آورده باشه. خب این جمع بین روایاته، چرا معارضه؟ چرا میفرمایید معارضه؟ و بعد نکته بعدی که ما داریم عبارت از این است که در اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرمایند بعد المعارضه میریم سراغ معنای عرفی، میریم سراغ ارزم مقتضای قاعده. مقتضای قاعده از نظر ایشون این است که تمام اعمال حج باید در حال مش انجام بشه، با رمی جمرم تمام اعمال تمام شد. نه خیر، مقتضای قاعده درسته تمام اعمال حج، اما با رمی جمره اعمال حج که تمام نمیشه. غالب در اون زمان این بوده که از منا نمی آمدن سعی و طواف حج رو انجام بدن برگردن دوباره به منا، منا می موندن بعد می آمدن. اونی که مقتضای قاعده هست عبارت از این است که رمی جمره و دیگر اعمال حج. حالا شما طواف نسا رو نمی گیرید، اب نداره، اونم وجه داره، گفتیم قائل قوی هم داره طواف نسا رو زمین کنیم، شما اونو نمی فرمایی، اما سعی طواف حج، نماز طواف حج، این جزء اعمال حج هست، غالبا هم اون وقت بعد می آوردن. مقتضای قاعده شما بیاید بفرمایید اتیان به تمام اعمال حجه، ولذا اگر مقتضای قاعده اینه، این روایت برای ما تعبدن میاد حکم میاره، میگه انتهاء مش عبارت است از رمی جمار، یعنی ولو اینکه این سعی نیورده باشه، ولو طواف حج نیورده باشه، انتهاء مش اینه، روایت صحیح تعبد حکمه. مش نذر کرده، پیاده نذر کرده، خدا عمرش بده، خدا قبول کنه ازش، اما دیگه بسه، به رمی جمار که رسید بسه. روایت میگه هیچ معارضی هم این روایت نداره، هیچ معارضی نداره. رمی جمار که مرحوم صاحب عروه فرمود مطلب تمامیست، ولذا ایشون نه از باب مقتضای قاعده فرمود، چون مقتضای قاعده رمی جمار نیست همون جور که عرض کردیم، از باب این که این حکم مدلول روایات آمد فرمود، مدلول روایات. بله ایشون فرمود یه قولی هم داریم که افاضه از عرفات، اونجا ما یه حاشیه داریم به فرمایش مرحوم صاحب عروه که اونجا منشأ اون قول یک روایت، اون آقایونی که بر طبقش فتوا دادن توجه نکردن، اون روایت مطلقه، روایت مطلق رو زمانی ما بر طبقش فتوا میدیم که مقیدی نداشته باشه، اینجا مقید وجود داره. پس در این مسئله فرمایش مرحوم صاحب عروه تمامه، این اطلاق و جمعی هم که ما اشاره کردیم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله، اینجا عبارت چون من داشتم حالا نرسیدیم بخونیم، ایشون اشاره میکنه که در اینجا این اطلاق وجود داره و قابل تقیید هست، بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست و فرمایش صاحب عروه اینجا تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله.